بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. بحث ما رسید به تنبیهات معاتات، تنبیه ششم در ملزمات معاتات. عرض کردیم که مرحوم شیخ اولین ملزم رو تلف العوضین بیان فرمودن و فرمودن که هم بنابر قول به اباحه و هم بنابر قول به ملکیت، تلف العوضین موجب لزوم معاتات خواهد شد. بنابر قول به اباحه که روشنه که چرا موجب لزوم میشه، گفتیم که در اباحه هیچ یک از طرفین مالک نمیشن، لذا اگر تلفی هم در اون مال مباح له اتفاق بیفته، در اون مالی که اباحه شده، در واقع تلف در مال و ملکیت اون مبیح اتفاق افتاده و هیچ عاملی هم برای ضمان هر یک از طرفین نسبت به دیگری وجود نداره. چرا؟ چون اصلا یده طرفین نسبت به هم یده امانیه، نه یده عدوانی تا موجب زمان بشه. بنابر قول به ملکیت هم که توضیح دادیم، مرحوم شیخ بعد از تأسیس اصلی که انجام داد و گفت بنابر قول به ملکیت اصل لزوم معاتاته، بیان فرمودن که از این اصالت لزوم و از این عمومیت لزوم قدر متیقنی باهاش مخالفت داره و تخصیص میخوره و خارج میشه و اون جاییه که امکان تراد العینین وجود داشته باشه. اگر تراد العینین ممکن باشد، از ذیل اصالت لزوم معاتات خارج میشه و جوازش ثابت میشه. حالا در فرض ما که عوضین تلف شدن، بعد از تلف عوضین آیا امکان تراد العینین وجود داره؟ تراد عوضین امکانش آیا همچنان هست یا خیر؟ خب قطعا نیست. وقتی تلف بشه آیا این باقیه؟ خب این باقی نیست، تلف شده. و وقتی هم که امکان تراد العینین منتفی شود، 100% جواز هم منتفی میشه و معاتات لازم خواهد بود. بعد مرحوم شیخ فرمودن که ممکنه کسی بگه که اینجا شما میتونید استصحاب جواز معامله قبل از تلف رو به زمان بعد از تلف بکشونید و استصحاب بکنید جایز بودن معامله قبل از تلف رو و بگید بعد از تلف هم معامله جایزه. مرحوم شیخ اینجا بسیار با هنرمندی کامل و دقت بالا پاسخ دادن به این مسئله و اشکال که اون جوازی که باعث میشه حتی بعد از تلف عوضین وجود داشته باشه، اون جواز در ما نحن فی وجود نداره. جوازی که سبب میشه حتی بعد از تلف عینین هم باقی بمونه، جواز از نوع جواز حقی است، جوازی از جنس جواز بیع خیاری است، جوازی از جنس جوازی که از عوارض عقده میتونه بعد از تلف هم وجود داشته باشه. و ما قبل از تلف در فرض معاملمون، یعنی در معاتاتمون، جواز معامله قبل از تلف در فرض معاتات جواز بیع خیاری نیست، یعنی از جنس جواز بیع خیاری نیست، از جنس جواز رجوع واحد به عین موهوبه است، مادامت العین و باقیته. به تعبیر دیگه جواز در ما نحن فی از جنس جواز از عوارض عوضینه، یعنی با تلف عوضین اون جواز هم منتفی میشه. بنابراین ما اگه بخوایم استصحاب بکنیم اون چیزی که به درد ما میخوره و قابلیت استصحابش وجود داره و استعداد بقا داره بعد از تلف، جوازیه که از جنس جواز بیع خیاری باشه. و در ما نحن فی جواز ما از جنس جواز بیع خیاری نیست، بلکه از جنس جواز رجوع واحد به عین موهوبه است، مادامت العین و باقیتن. به تعبیری از جنس جواز حکمیه که از عوارض عوضینه، لذا طرف عوضین جواز هم از بین میره و اساسا استصحاب جواز امکان نداره. همون تعبیری که عرض کردم که در ما نحن فی، اون چیزی که در سابق بهش یقین داریم متیقن ما استعداد بقا نداره. خب این از این نکته که مرحوم شیخ توضیح دادن و انصافا هم خیلی خوب روش مانور دادن. نکته بعدی که ایشون بیان می‌فرمایند که درس جدیدم هست که میشه صفحه 97، عبارت هازا من شکفی ان متعلق الجوازه هل هو اصالت الماء اصل المعامله او رجوف العين او تردد العينين يمنع من استصحابه. خب در این عبارت مرحوم شیخ بعد از رد این که اصلا نمیشه در اینجا استصحاب جاری کرد چون موضوعمون قابلیت استصحاب رو ندارد، اشکال دیگری به جریان استصحاب وارد میکنن، یعنی اشکال وارد میکنن به اون دسته از کسانی که قصد دارن با استصحاب جواز قبل از تلف جواز معاتات بعد از تلف رو هم ثابت بکنن. اشکال اولشون معطوف به این بود که اصلا معنهنفی قابلیت استصحاب نداره. اشکال دومشون اینه که در فرض ما شک داریم، نمیدونیم متعلق جواز در فرض ما نحنفی آیا اصل معامله است، یعنی جواز ما از عوارض اصل معامله است یا از عوارض رجوع در عین یا از عوارض امکان تردد العینه. همین که ما نمیدونیم که متعلق جواز ما به تعبیری متیقن ما کدوم یکی از این هاست و شک داریم در این که متیقن ما کدوم یکی از این هاست، این خودش مانع از استصحابه. چرا مانع از استصحاب میشه؟ به خاطر اینکه موضوع واحد در اینجا تحقق پیدا نکرده تا بخواد استصحاب صورت بگیره. پس این نکته بسیار مهمیه که در ما نحنفی اصلا علاوه بر این که ما نحنفی ما میگیم که از جنس جوازش از جنس جواز حکمی است، یعنی از عوارض عوضینه، فارغ از اون ما اگر بخوایم یه مرحله قبلتر از اون خواهیم صحبت بکنیم اینه که ما در اینجا اصلا شک داریم که متعلق جواز ما در معاتات اصل معامله معاتاته یا متعلق جواز ما به واسطه اینه که امکان رجوع در عین وجود داره یا متعلق جواز ما به خاطر اینه که خدمت شما عرض بکنم که تردد العینه امکانش وجود داره. خب همین تردید و شک در این که متعلق جواز چیست و متیقن در استصحاب چیست، عدم احراز موضوع رو در استصحاب برای ما ثابت میکنه و ما گفتیم که در استصحاب باید موضوع استصحاب ثابت باشه. ما نمیتونیم موضوعی که مردد بین سه چیز هست رو استصحاب بکنیم. لذا مرحوم شیخ بیان میکنن که این هم یک اشکال مضاعفی رو بر مقام وارد میکنه. هازا من شک فی ان، علاوه بر این که شک در این که متعلق جواز هل هو اصل المعامله، آیا جواز به خاطر اینه که چون معامله اصلش جایزیه عقد جایزیه یا به خاطر رجوع فل اینه یا تردد العینه، اینه چون ما شک داریم یمنع من استصحابه، از استصحاب جواز منع میشود و استصحاب جواز ممنوعه. خب عرض به محضرتون که اونجایی که حالا اینم نکته‌ای که باید عرض بکنید، کجا هستش که متعلق جواز اصل معامله است با عبارت بالا مشخص شد؟ اونجایی که عقد ما عقد خیاری باشه، یعنی بیع خیاری باشه، گفتیم جواز از عوارض اصل معامله است. کجا گفتیم جواز مستند به رجوع در عینه؟ گفتیم در هبه. در هبه در همین خط بالاتر گفت مطلق رجوع از ثابت فل هبه، مطلق رجوع ثابت در هبه که در واقع رجوع در عینه متعلق جواز در هبه است، یعنی در هبه به صرف این که میشه در عین رجوع کرد سبب میشه که هبه عقد جایزی باشه. کجا تراد دل عینین متعلق جواز قرار میگیره؟ در بحث معاتات. پس ما نمیدونیم که متعلق جواز ما در ما نهنفی کدوم از این هاست. همین که شک داریم، خود همین شک مانع از استصحابه. این مرحله قبل است. اینه که ما داریم میگیم متعلق جواز در معاتات تراد دل عینینه و الا در این کسی شکی نداره که در معاتات جواز به دلیل تراد عینین و امکان تراد دل عینینه و با تلف دیگه امکان منتفی میشه و موضوعی بر استصحاب باقی نمیمونه، چه برسه بخواد اصلا شک بشه که موضوع چیه و احراز موضوع محل تردید باشه. خب فإن المتيقن، اون چیزی که یقینی است، تعلقه به تراد، اما گفتیم اون چیزی که به صورت یقینی در معاتات ثابته در باب جوازش اینه که تعلق پیدا میکنه جواز در مانع نفی به تراد. چرا؟ از لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم علی سقوط ازیت من جواز تراد دل عینن الذی لا یتر الا ما بقائهما. خب به خاطر اینکه هیچ دلیلی در نداریم در مقابل اصالت لزوم. گفتیم که اون موردی که از اصالت لزوم خارج میشه اون جاییه که جواز تراد دل عینن وجود داشته باشه و ما بیشتر از این دلیلی نداریم برای اینکه برای ما ثابت بکنه که مورد قدر متیقن از خروج از اصالت لزوم فقط جواز تراد دل عینن نیست. مثلا جواز مستند به اصل معامله یا جواز مستند به رجوع در عین هم هست. ما دلیلی نداریم که بیشتر از مورد جواز خدمت شما مستند به تراد دل عینین وجود داشته باشه. بنابراین میفرماید که ازلا دلیله، هیچ دلیلی وجود نداره در مقابل با اصالت لزوم. دلیلی باشه برای چی در مقابل اصالت لزوم؟ دلیلی باشد بر ثبوت ازیت، علا ثبوت ازیت من جواز تراد دل عینین. دلیلی باشه بر این که دلالت بکنه بر ثبوتی ازیت بیشتر از جواز تراد عینینی که لا یتحقق، محقق نمیشه این جواز تراد عینین الا مع بقاء عینین. خب پس بنابراین به صورت یقینی تنها جایی که با دلیل میتونیم اثبات بکنیم از ذیل اصالت لزوم در معاتات خارج میشه اون جایی که امکان جواز تراد دل عینین وجود داشته باشه. ولذا در اینجا مرحوم شیخ بیان میکنن که ما علی ای حاله نمیتونیم استصحاب جواز بکنیم به اون دلایلی که بالا عرض شد. و منها یعلم حکم ما لو تلف احد العینین او بعضها علی القول بالملک و اما علی القول بالاباحه فقد استوجه بعض مشایخنا وفاقا، که میشه صفحه بعد. خب عرض محضرتون که و منها یعلم بیان و مورد دوم از ملزمات خدمت شما عرض کنم که معاتاته، که حالا شاید به عنوان ملزم دوم نشه در نظر گرفتش، از ملحقات ملزم اول و تلف العوض اینه. به این بیان که اگر که یکی از عینین تلف بشه، نه هر دوتاشون، یا فرض کنید یکی از عینین ذو اجزائه و بعضی از اون اجزاء اون عینینه تلف بشه، آیا در اینجا هم معاتات لازم میشه یا خیر؟ مرحوم شیخ باز دوباره طبق سنتی که دارن بنابر هر دو قول در معاتات بررسی میکنن. بنابر قول به ملکیت، ایشون معتقده که وضعیتش مشخصه در اینجا و اون اینه که اینجا در واقع معاتات ما لازم میشه. خب چرا؟ دلیلشون اینه که با توضیحی که از تلف العوض این دادیم وجه اینجا هم روشن میشه. چرا؟ چون فرمودن که ما تو تلف العوض این با چه بیانی اثبات کردیم که بعد از تلف العوضین معاطات ما لازم میشه؟ گفتیم که ما اصالت لزوم داریم در فرض ملکیت معاطات، و اون موردی که به صورت یقینی از این اصالت لزوم خارج میشه اون صورتیه که موردیه که امکان تراد العوضین وجود داشته باشه، و اگر امکان تراد العوضین منتفی بشه جواز هم منتفی میشه، و با منتفی شدن جواز ما دیگه اینجا معاطات لازم خواهیم داشت. حالا در فرض مثال اونجایی که یکی از عینین منتفی میشه، نه هر دو، یا بعض یکی از اینها منتفی میشه و تلف میشه، مثلا فرض کنید که من یک کتابی خریدم در ازای کتابی معاطات کردم در ازای 2 درهم، در ازای 2 درهم، به جای اینکه مثلا هر دو تلف بشن، یا فقط کتابه مثلا از بین میره، میسوزه، نمیدونم کاغذش پاره میشه، مچاله میشه، خراب میشه، یا نه یکی از اون 2 درهمه تلف میشه و از بین میره، گم میشه، به هر طریق. خب اینجا الان تکلیف چیه؟ اونجایی که فقط یکی از عوضین تلف بشه، یعنی کتاب، خب در مقابلش اون 2 درهم هنوز باقی مونده. اونجایی که بعضی از یکی از عوضین تلف بشه، مثل این همین مثال کتاب، کتاب سالم بمونه اما اون 2 درهم 1 درهمش از بین بره. خب اینجا مرحوم شیخ میگه که با توضیحی که از اصالت لزوم و انتفاع قدر متیقنه از این اصالت لزوم رو توضیح دادیم، بچه اینجا هم مشخص میشه. آیا در فرض مثال، در فرض این مورد، امکان تراد العینین وجود دارد یا نه؟ قطعا امکان تراد العینین با تلف احد العینین یا بعض احد العینین از بین میره، منتفی میشه، و با منتفی شدن تلف یکی یا بعض یکی از اینها قطعا اصالت لزوم در معاطات ثابت میشه. بنابراین فرقی نمی کنه، به تعبیر دیگه میخوایم بگیم فرقی نمی کنه در اصالت لزوم، در این که اون موردی که ازش قدر متیقن خارج میشه که جایی باشه که جواز تراد العینین منتفی بشه، جواز تراد العینین وجود داشته باشه، فرقی نمی کنه که این انتفاع جواز تراد العینین مستند به تلف عوضین هر دو با هم باشه، یا مستند به تلف یکی از عوضین باشه، یا مستند به تلف بعض یکی از عوضین باشه. در هر صورت بنابر قول به ملکیت، چون ما یک اصالت لزوم درست کردیم و از ذیل این اصالت لزوم تنها موردی که خارج شد به صورت یقینی اونجایی بود که جواز تراد العینین وجود داشته باشد، و در فرض مواردی که گفتیم اینها جواز تراد العینین رو منتفی می کنن، پس لزوم معاطات بنابر قول ملکیت ثابت میشه. و منهو یعلم، و منهو یعنی منهو از چی؟ از این توضیحاتی که بالا دادیم، گفتیم همینا که الان گفتم همش میشه منهو، یعنی از این که گفتیم اصل در ملکیت لزومه، و از این اصل در لزوم قدر متیقنی خارج میشه، و اون جاییه که جواز تراد العینین وجود داشته باشه، و این جواز تراد العینین به محض اینکه منتفی بشه جواز هم منتفی میشه و لزوم ثابت میشه. در این فضا فرقی نمی کنه که تلف عوضین اتفاق بیفته، یا تلف یکی از عوضین یا بعضی یکی از عوضین، چون به هر حال در هر سه صورت با تلف امکان تراد العینین منتفی میشه، و با انتفاع اون ما لزوم رو خواهیم داشت. و منها یعلم، و از این توضیحی که دادیم شناخته میشه، معلوم میشه حکم ما لو تلف احد العینین، حکم اونجایی که تلف بشه یکی از عینین، او بعضها، بعض یکی از عینین، با اون مثالی که عرض کردم، یه کتابی در ازای درهمی، یه مثلا لباسی در ازای 2 درهمی، خب علل قول بالملک، این بنابر قول ملکیت وضعیتش مشخصه. اما علل قول بالاباحه که مرحوم شیخ اینجا بحث داره، بنابر قول به باهه مرحوم شیخ، خودشون هم حالا نتیجه‌ای که میخوان نهایتاً بگیرن، البته نتیجه نهاییشون مخالف با اون چیزیست که بنابر قول ملکیته. در قول به اباحه ایشون نهایتاً قائل به در واقع بقای اباحه و عدم لزوم میشن. البته آخر سر یه فتدبری دارن که حالا انشالله اونجا هم برسیم شاید صحبتی بکنیم. اما خب سیر بحث رو بریم که روشن بشه. بنابر قول به اباحه، بعضی از مشایخ مرحوم شیخ، مرحوم سید محمد طباطبایی مجاهد، در کتاب مناهلشون فرمایشی دارن که اینجا در جایی که یکی از عینین تلف میشه یا بعضی از یکی از عینین تلف میشه، ما اصل عدم لزوم نداریم و اصل اسخای میکنم اصل لزوم نداریم و اصل عدم لزومه و اباحه همچنان جریان داره و با تلف معاطات ما لازم نمیشه. خب فرمایششون مستند به چه دلیلیه؟ مرحوم شیخ نقل میکنن که استاد ما مستند به اصالت بقاء سلطنت مالک عین موجوده معتقده که اصل عدم لزومه. خب این فرمایش یعنی چی؟ توضیح بدیم. مرحوم سید محمد طباطبایی معروف به سید مجاهد میفرماید که خب در فرض مثال که یکی از عینین تلف میشه و یا بعض یکی از عینین تلف میشه، فرض اینه که اون عین دیگری هنوز باقیه دیگه. میگن بله. خب همین که این دیگر باقیه، خود همین سبب اصالت عدم لزوم میشه. چرا؟ چون فرض بقاء این دیگر اصل بقاء سلطنت مالک اون این رو همچنان با خودش به دنبال میاره. چون وقتی که اون عین تلف نشده، چرا باید بگیم که این مباح در واقع اباحه‌ای که در معاطات افاده شده اباحه لازم است؟ ما چرا باید همچین نظری بدیم و بگیم دیگه اینها در واقع مالکش شدن؟ عین دیگر همچنان سالمه و چرا ما باید اصل سلطنت و تملک و مالکیت مالک عین موجود رو منتفی کنیم چون اون یکی عین تلف شده؟ خب این چه دلیلیه؟ چه استنادی وجود داره بیایم بگیم که چون عین دیگر تلف شده است یا بعض عین دیگر تلف شده است، پس عین دیگر هم سلطنتش و مالکیتش برای مالک خودش از بین رفته؟ نخیر، اصل بقاء ملکیت و سلطنت مالک عین موجوده و اصل اینه که او هنوز مالک عینشه و تا وقتی که مالکیت مالک عین دیگر ثابت باشه، ما نمیتونیم اصالت لزوم جاری کنیم. لذا اینجا هم از مواردی که ما اصالت لزوم نداریم، اصل عدم لزومه. مرحوم شیخ به این فرمایش یک اشکال میکنن. اینجا چند تا رفت و برگشت داره، فعلا همین رفت و بریم تا برگشتش نوبتش برسه. می فرماید که و اما علی القول بالاباحه فقد استوجه بعض مشایخنا. بنابر قول به اباحه، بعضی از مشایخ ما استوجه، یک وجهی رو در واقع بیان فرمودن، طلب وجهی کردن بعضی از مشایخ ما. خب این بعض مشایخ ما که همون عرض کردم سید محمد طباطبایی معروف به سید مجاهد در کتاب مناهل. کتاب مناهل اول اسمش مصابیح بوده، بعد اسمش رو عوض کرده خود سید و مناهل گذاشته. خب و هم علی القول بالاباحه، استاد مرحوم شیخ وفاقاً لبعض معاصریه، بعضی از معاصرین مرحوم سید محمد مجاهد سید طباطبایی که منظور اینجا فاضل نراقی باشه، در کتاب مستند که پاورقی هم آدرس داده، از باب موافقت با این بعض معاصرینشون و از باب تبعیت از کتاب مسالک مرحوم شهید ثانی قائل به چی شدن؟ قائل به اصالت و عدم لزوم. اصل عدم لزوم معاطات در فرضی است که قائل به اباحه شدیم. کجا؟ در جایی که یکی از عوضین تلف شده باشه. چرا؟ لاصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجوده و ملکه لها. خاطر اینکه اصل باقی بودن سلطنت مالک عین موجوده است. اصل بقاء ملکیت مالک عین موجوده لها برای عین موجوده است. خب چرا ما باید به خاطر تلف عین دیگر یا بعض عین دیگر بخواهیم سلطنت و ملکیت مالک عین موجوده را منتفی کنیم و بگیم اصل لزومه؟ نخیر آقا، اصل عدم لزومه. مرحوم شیخ به این فرمایش استادشون یک اشکال میکنن و اون اینه که این اصلی که فرمودید اصل درستیه، اما این اصل با اصل دیگه معارضه میکنه در مقام و نتیجه تساقط هر دو اصل میشه. با این توضیح که وقتی که اصالت عدم لزوم جریان پیدا کرد بنابر فرمایش سید مجاهد، بعد از جریان اصالت عدم لزوم دو تا نتیجه ما داریم. نتیجه اول که تو عبارت هست اینه که سلطنت مالک عین موجوده باقی میمونه. خب نتیجه بقای سلطنت مالک عین موجوده چیه؟ اینه که مال همچنان مباح التصرفه و لازم نشده معاطات ما و اصل عدم لزوم هستش. خب سوال پیش میاد، خب این چه استقرار و ادامه و استمرار اباحه‌ایه که فقط یه طرف داره؟ خب او طرف مالش تلف شده، فرض ما در این بود که معاطات طرفینیه. خب چه اباحه تصرفی همچنان ادامه داره که یه طرفش نیست؟ از همینجا نتیجه دوم متولد میشه. نتیجه دوم اینه که وقتی بقای سلطنت مالک این موجود ثابت شد، چون اباحه طرف دیگه میخواد، اون مالی که تلف شده، این دیگری که تلف شده، تلف کنندش چه کسی بوده؟ مالک این موجوده. به استناد اصالت عدم لزوم، این مالک این موجوده که تلف کننده این دیگریست، ضامن مثل یا قیمت تالفه و باید اون رو به شخص دیگه، به صاحبش، به طرف مقابلش پرداخت کنه تا این اباحه تصرف ادامه پیدا کنه و اصل عدم لزوم ثابت بشه. خب این نکته بود که این ادامهش تو متن نیست. خب اینو چرا عرض کردم؟ چون برای اشکال مرحوم شیخ اینو باید داشته باشیم. مرحوم شیخ میگه که آقا جان، این اصل عدم لزومی که شما اثبات کردید جناب سید مجاهد، استاد بزرگوار ما، این اصل عدم لزومی که شما ثابت کردید توی یه طرفش معارضه داره با یه اصل دیگه. کدوم طرف؟ اون طرفی که شما گفتید که مالک عین موجوده ضامن مثل یا قیمت تالفه. خب چرا معارضه داره؟ میگه به خاطر اینکه ما در اون قسمت تالف، اینکه شخص ضامن مثل تالف یا قیمت تالف باشه، اصل براءت ذمه مالک عین موجوده رو داریم و این معارضه میکنه با اصالت عدم لزوم و در فرض معارضه هر دو ساقط میشن و فرمایش شما ثابت نمیشه. و فیه انها معارضتون. انها یعنی چی؟ یعنی این اصل عدم لزوم. آقایون این نکته‌ای که اضافه کردم خیلی مهم بودا، یعنی این نتیجه دومی که از اصالت عدم لزوم استفاده میشه، اگه تو عبارت نیاد یک کسی ممکنه بگه خب چطور اصالت عدم لزوم با اصالت براءت ذمه معارضه دارن؟ معارضش در اون نتیجه دوم است. انها اصالت عدم لزوم معارضتون
معارضه داره با چی؟ با اصل براءت ذمتهی. ذمتهی ضمیرش میخوره به مالک عین موجوده. خب اصل براءت ذمه مالک عین موجوده از مثل تالف یا قیمت تالف، این تا اینجا. پس ما اینجا نتیجه که شما میخواستید بگیرید رو نمیتونیم بگیریم. بعد مرحوم شیخ میگه که ممکنه کسی بگه بابا جان شما که کسی به شما گفته که اینجا براءت ذمه داری؟ اتفاقا اینجا ضمان داری، اصل عدم براءت ذمه است. چرا؟ میگه باید تمسک بکنی به عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی. این بالاخره مال در دست اینها بوده، قاعده علالیت میگه ضامنه. مرحوم شیخ میگه عزیز من قاعده علالیت اینجا جریان نداره. چرا؟ چون قاعده علالیت بیان میکنه ید عدوانی ضمان داره نه ید امانی. فرض ما اینه که اینجا به اذن شارع هر کدوم از این یکی اینها اباحه تصرف داشتن، لذا یدشون ید امانیه، فلذا ضمانی به واسطه تمسک به علالیت ثابت نمیشه. اینو قبلا هم توضیح دادیم. و تمسک به عموم علالیت هنا فی غیر محله، تمسک کردن به عموم قاعده علالیت در اینجا در غیر محلش است. چرا؟ میگه بعد القد، بعد از اینکه قد پیدا کردیم، به ان هازل یده قبل تلف العینه لم تکن ید زمانه، به خاطر اینکه ما قد پیدا کردیم که این ید اباحهی که اینجا درست شده و همه اینها مباح التصرف هستن، قبل از تلف این یده لم تکن ید زمانه، ید زمان نبوده، بل ولا بعدهو، بلکه حتی بعد از تلف هم یدش ید زمانی نیست. اذا بنا مالک العین الموجودت علا امضاء المعاتات ولم یرد الرجوع، میگه حتی بعد از تلف هم تا زمانی که مالک عین موجوده معاتات رو امضا کنه و نخواد که رجوع کنه و عینش رو برگردونه، باز هم تلف عین اینجا ضمانت نداره و تالف ضامن نیست. خب اما میگه انما الکلام فی الضمان، پس تا اینجا ضمان ثابت نشده است. میگه اما ممکنه یه ضمانی ثابت بشه، اما این ضمانه باز استناد نداره به این که اینجا علالیت. دقت بفرمایید، انما الکلام فی الضمان اذا اراد الرجوع، میگه کلام در زمانه، زمانی که اراده رجوع کنه. خب کجا؟ که اگر شخص این مالک این موجوده اراده کنه که عینش رو برگردونه، شاید بتونیم اینجا بحثی بکنیم که او ضامن اون تلفیه که انجام داده، چون فرض ما اینه که مالک این موجوده اون مال دیگر رو تلف کرده دیگه. میگه اگر بعد از تلف نیت امضای معاتات رو داشته باشه و اراده رجوع نکنه، هیچ ضمانتی نیست. اما سوال اینه و مسئله اینه، اگر که اراده رجوع کنه، این نمر کلام فی زمان هازا، اینجا ممکنه ما بگیم که زمان وجود داشته باشه. اما باز دوباره ولیس هازا من مقتزل ید قطعا، این اگر زمانی هست دیگه از مفاد قاعده علالیت نیست، یعنی استناد زمان در این جایی که اراده رجوع کنه باز استناد به قاعده علالیت نیست، بلکه از باب خود همین اباحه تصرف است. چون اینها مالک که نشدن که، اینها در واقع اباحه تصرف داشتن، این تونسته مالش رو برگردونه، اما این یکی مالش تلف شده. خب در ازای اباحه این شخص اباحه داشته، حالا که مالک مالش رو برگردونده، عین موجود رو برگردونده، به استناد خود معاتات اینجا بگیم که مثلا زمان وجود داشته باشه، نه به استناد مختزلیه. این فرمایشی که مرحوم شیخ داشتن. اما باز مرحوم شیخ به این اشکال میکنن، میگن که ما شاید اینجا نتونیم که این حرف رو قبول کنیم. ادامه بحث انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.